همیهنان عزیز و ارجمند، با درود فراوان و آرزوی پیروزی و شادمانی همه شما، در برنامه هفته سخن هفته ما را خواهید شنید زیر عنوان سفری بدون بازگشت، و سپس نگاهی داریم به خبرهای هفته‌ای که پشت سر نهادیم. اما ابتدا به سخن هفته ما توجه فرمایید. سرمای سخت زمستان هنوز از راه نرسیده بود و ایران در تب و گرمای آشوب‌ها می‌سوخت. حساس‌ترین روزها در دی ماه و زمستانی که سر درآورده بود فرا می‌رسید. تب انقلابی بیداد می‌کرد و برخی خیابان‌ها از جمعیتی که نمی‌دانست چه می‌خواهد و به چه سوی و سمت می‌رود موج می‌زد. در تهران هر روز گروهی در خیابان‌ها فریاد مرگ بر شاه سر می‌دادند. کمونیست‌ها و ماویست‌ها دست در دست آخوندهای مرتجع، صحنه‌گرداران اصلی توطئه شوم انقلاب اسلامی، مردم را به این سو و آن سو می‌کشید تا پایه‌های انقلابی را بریزند که ایران را سالها به قحط قرار برد و همه دستاوردهای نیم قرن اخیر را برباد دهد. در آن هیاهو و هیجان و آشوب و بلوا کمتر کسی در اندیشه فردا بود. فردایی که شاهنشاه فقید ایران آن را وحشت بزرگ می‌خواند. بسیاری از مردم عادی کوچه و بازار در دام فریبی افتاده بودند که از فرجام آن هیچ خبر و آگاهی نداشتند. شعارها هر روز تندتر و خشنتر می شد. حملات و شعارهای تند علیه شاهنشاهی بود که هرگز در جهت تأمین امنیت و رفاه و ترقی ملتش سستی و غفلتی نکرده بود. او مظهر و سمبل ترقی و تجدد ایران زمین بود. او پنهان و آشکار سنگ دفاع از منافع ملی ایران را به سینه می زد و به مقابله با دشمنان ایران و ایرانی برمی خواست. نیازی نیست که ترقیات و پیشرفت‌های بیش از دو دهه ایران را برشمارید، چرا که همگان از آن آگاهند و می دانند که ما چه بودیم، کجا بودیم و بعد چه شدیم و کجا هستیم. جبر زمان که تکیگاه کلام روشن فکر نماها و چپ ها و کمونیست ها بود و ترقی و پیشرفت را ناشی از آن می دانستند، درست در این 35 سال هرگز مصداق نیافت و عقربه زمان مرتب به عقب رانده شد و ایران که می رفت تا به دروازه های تمدن بزرگ گام نهد، به دروازه های واپسماندگی و فقر و درماندگی و رکود پای نهاد. به هر حال استعمار نو که نمی خواست شاهد ترقی و پیشرفت و تعالی ایران باشد، کشوری خودکفا و رشد یافته را ببیند، به موج انقلاب اسلامی که ثمری جز استبداد مطلق و ویرانی و جنگ و کشتار نداشت کمک کردند، دست‌های خیانت و کسانی که سر در برابر قدرت‌های بیگانه فرود می‌آوردند می‌کوشیدند تا به براندازی نظام شاهنشاه ایران یاری دهند و مقدمات حکومت آخوندی را در ایران فراهم سازند. می‌خواستند به دست خودمان تیشه به ریشه بیش از نیم قرن تلاش سازندگی عمران و نوسازی و استقلال کشور ما بزنند و چنان هم کردند. بی‌تفاوت‌ها و انبوه خاموش ماندگان در خانه‌ها منتظر فرجام کار بودند و تعزیه‌گردانان و کارگردانان سناریوی انقلاب اسلامی در کوچه‌ها و خیابان‌ها شعار می‌دادند: ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستین؟ ایران هرگز فلسطین نبود، و اکثریت خاموش هم اعتنایی به این شعارها نمی‌کرد. ولی سیل بنیان کم چنان سریع همه چیز را در هم کوبید که به تدریج در دیماه و بهمن ماه بخشی از اکثریت خاموش نیز به جمع انقلابیون پیوستند و فضا را هرچه بیشتر متشنج کردند. درست به یاد دارم که در بامداد 25 دیماه هنگامی که در دفتر خبر رادیو در تلویزیون سرگرم تنظیم خبرها بودم، شایعه عظمت پادشاه را شنیدم. تلفن زنگ زد و شخصی که نامش را ذکر نمی کرد فریاد می زد و می گفت پادشاه ما می خواهند کشور را ترک کنند، ولی ما در برابر کاخ ایستاده ایم تا مانع رفتن پادشاه بشویم. او از خروج پادشاه نگران نبود. در آن وقت میلیون ها ایرانی هم در خانه های خود نگرانی را داشتند، ولی فریادشان در هیاهوی عربد جویان قبضدار مندان به جایی نمی رسید. نیرویی که از آنها حمایت کند وجود نداشت و تشکل هم نداشتند. به هر مشروطه‌خواهی، به هر وطن پرستی، به هر ایران دوستی که از پیامد فاجعه انگیز انقلاب اسلامی یا خروج پادشاه از ایران دم می زد، برچسب سواکی و شکنجگر می زدند و خانش را طعمه شعله های آتش می کردن. ساعت 5 بعد از ظهر 25 دیماه سرپرست رادیو تلویزیون وقت مرا خواست و گفت که فردا باید یک مأموریت مهم بروید. هرچی اصرار کردم درباره این مأموریت هیچ توضیحی نداد. درباره محل مأموریت پرسیدم، گفت فردا صبح به شما میگویم. شب تا صبح نتوانستم بخوابم. حدس‌ها میزدم، میگفتم شاید پیام مهمی است که شاهنشاه میخواهند بدهند، یا شاید مسئله رأی اعتماد دکتر شاپور بختیار در مجلس شورای ملی. آیا پادشاه واقعا میخواهد از ایران خارج شود؟ هنوز مطمئن نبودم، باورم نمیشد. بامداد روز 26 دیماه با اتومبیل رادیو تلویزیون از خانه به سوی جامع جمع حرکت کردم. خیابانها تقریبا خلوت بود. دسته های بسیار کوچک در برخی از خیابانها به راه افتاده بود و شعار مرگ بر شاه سر می داد. دندانها را به هم می فشردم و از این هیاهو و آشوب که آن را آغاز سقوط ایران در منجلاب فقر و نکبت و استبداد و ویرانی می دانستم برآشفته می شدم، ولی جرأت بروز آن را نداشتم. ساعت 8 بامداد 26 دیماه به دفتر خبر رادیو محل کار رسیدم. سرپرست رادیو تلویزیون در دفترش بود. فیلمبردار و صدابردار نیز آماده حرکت شدند. هر دو از این مأموریت بیخبر بودند. یک ضبط صوت نیز شخصا برداشتم تا اگر پیام خاصی بود آن را ضبط کنم. ساعت 8:30 دقیقه جامع جمع را به سوی هتل شرایتون در خیابان آریامه، محلی که در همان وقت به ما گفته بودند، ترک کردیم. از میان رسته‌های کوچیکی که خیابان‌ها شعارهای پارچه‌ای همراه داشتند و تظاهرات علیه رژیم برپا کرده بودند گذشتیم و به هتل شرایتون رسیدیم. دو دستگاه اتوبوس در برابر هتل متوقف بود. نماینده‌ای از سوی روابط عمومی دربار شاهنشاهی ما را به نشستن در اتوبوس‌ها فرا خواند، ولی از مقصد اتوبوس‌ها هیچ حرفی نزد. حدود 165 خبرنگار خارجی، عکاس، روزنامه‌نگار و گزارشگران رادیو تلویزیون‌های آمریکا و اروپا به درون اتوبوس‌ها هدایت شدند. چهره‌ام را غمی و اندوهی عمیق فرا گرفته بود. تازه فهمیدم که مقصد اتوبوس‌ها فرودگاه مهرآباد تهران است. بنابراین مأموریت مهم من هم عزیمت پادشاه از ایران است. مثل اینکه آب سردی روی بدنم بریزند، روی صندلی ولو شدم. بغض جلویم را می‌فشرد و اشک در چشمانم حلقه زد. افکارم در هم ریخت و آشفته به این سو و آن سو می نگریستم. گویی خاک مرده روی من پاشیدند. زانوهایم را در دقت گرفتم و اندکی به فکر فرو رفتم. گویی روح دارد از بدنم پر می کشد. به خود قوت قرض دادم که محال است پادشاه ایران برای همیشه ایران را ترک کند. تصور نمی کردم که این سفری بدون بازگشت باشد. از روی صندلی برخاستم و در راهروی اتوبوس ایستادم. چند دقیقه منتظر ماندم. ناگهان بانویی که نامش را به خاطرم نمی آید وارد اتوبوس شد و جمله‌ای به انگلیسی گفت که فهمیدم برنامه لغو شده است. پس از چند لحظه او به کنار من آمد و به فارسی گفت شما پیاده شوید. با این فرض که او تنها مرا به پیاده شدن از اتوبوس فرا می‌خواند، به همکاران تلویزیونی یعنی صدابردار و فیلم بردار هم حرفی نزدم و همراه با این خانم از اتوبوس بیرون آمدم. او مرا به یک اتومبیل سواری راهنمایی کرد. در اتومبیل فیلم بردار وزارت فرهنگ و هنر نشسته بود. اتومبیل به سوی فرودگاه مهرآباد حرکت کرد. از خانمی که نماینده روابط عمومی دربار بود پرسیدم چه خبر است؟ چرا خبرنگاران خارجی همراه ما نیامدند؟ و چه حادثه‌ای روی داده که ناگهان پس از سوار شدن خبرنگاران خارجی در اتوبوس‌ها لغو برنامه را اعلام کرده اید؟ نماینده روابط عمومی دربار که بانوی تحصیل کرده و آگاه بود در پاسخ گفت که از فرودگاه تلفن کردند و گفتند شاهنشاه فرمودند نمی‌خواهند با هیچ خبرنگار خارجی روبرو شوم و گفتگو کنم و تنها خبرنگار رادیو تلویزیون ملی ایران می‌تواند بیاید. به همین علت برنامه را لغو کردیم و شما را به فرودگاه مهرآباد می‌بریم تا در کوشک سلطنتی پیغام پادشاه را ضبط کنید. احساس غرور کردم و دانستم که شاه فقیه ایران از توطئه بیگانگان و خیانتکاران داخلی در راه انداختن انقلاب شوم اسلامی بیش از هر کس دیگر آگاهی دارد و نمیخواهد خبرنگاران خارجی را که چهره مخدوش و غیر واقعی از پادشاهمان ارائه داده بودند در برابر خود ببیند، چرا که در آن دوران پرتلاطم و پرآشوب بدترین و زشت‌ترین اتهامات و دروغ‌ها را در مطبوعات غربی به شاهنشاه ما می‌زدند که لحظه‌ای دست از تلاش برای ترقی و پیشرفت مملکتش بر نمی‌داشت. تظاهرات و تبلیغات گسترده‌ای را علیه پادشاهی که فضای باز سیاسی را برای ایران ضروری می‌دانست به راه انداخته بودند. طبیعی است که پادشاه نمی‌خواست با جماعتی که حقیقت را زیر پا نهادند و با دروغ پردازی به جنگ روانی علیه ایران و سبل آن یعنی پادشاه برخواستند روبرو شود و با آنها به گفتگو بشیند. بعداً همین فضای سیاسی بر ضد مبتکرش سوق داده شد. اتومبیل حامل فیلم بردار وزارت فرهنگ و هنر و این جانب پس از عبور از خیابان ایزنهاور و میدان شهیاد به سوی فرودگاه مهرآباد به حرکت ادامه داد. در نزدیک فرودگاه کارت مأموریت نزدیک ویژه خبرنگاران رادیو تلویزیون را به ماموران نشان دادیم و وسایل ما مورد بازرسی قرار گرفت و سپس در انتظار خروج پادشاه از سالن کوشک سلطنتی ماندیم. از چند متری می دیدم که شاهنشاه ایران مرتب در حال قدم زدن است و به انتظار رسیدن روانشاد دکتر شاپور بختیار نخست وزیر وقت مانده است. دکتر بختیار در همان روز در مجلس شورای ملی رأی اعتماد می گرفت. شاهنشاه حدود یک ساعت در کوشک سلطنتی همراه با اعلیحضرت فره پهلوی شهبانوی ایران منتظر رسیدن بختیار بودند. در ساعت 11 بامداد دکتر بختیار با هلیکوپتر وارد بند فرودگاه مهرآباد شد و یک راست به سوی کوشک سلطنتی رفت. به محض ورود دست پادشاه را بوسید و به عرض رسانید که او از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفته است. پادشاه به بختیار تبریک گفت و موفقیت او را در سر و سامان دادن به اوضاع آشفته کنونی آرزو کرد و گفت: شما را، این مملکت را به شما می سپارم و شما را به خدا می سپارم. پادشاه به نخست وزیر بخت یادآور شد که به هنگام ارائه بودجه مجلس مراقب باشد از اعتبار نیروی دریایی کاسته نشود، چرا که برای تقویت نیروی دریایی ایران سالها زحمات بسیار کشیده است. نظامیان را مرتب از هر گونه خشونت علیه مردم برحذر می داشت. در این هنگام که محمد رضا شاه پهلوی از سران کوشک سلطنتی خارج می شد، مدیر کل روابط عمومی از من خواست با پادشاه مصاحبه کنم. در پای پلکان ایستادم و از حضورشان درخواست مصاحبه کردم و پادشاه به درخواستم پاسخ مثبت داد. اولین سوالم این بود: در این هنگام که آسمان ایران زمین را ابرهای تیر و تار فرا گرفته و مملکت در آتش هرج و مرج آشوب می سوزد، علت سفر اعلی حضرتین به خارج چیست و برای چند روز ایران را ترک می فرمایید و به کجا تشریف فرما خواهید شد؟ پادشاه فرمودند: بعد از اینکه نخست وزیر توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، برای استراحت و معاینات پزشکی به مسافرت می روم و مدت آن بستگی به وضع مزاجی هم خواهد داشت. و نخست برای دیدن سادات به آسمان خواهد رفت. محمد رضا شاه فقید در این حال که از اوضاع آشفته و نابسامان کشورش بسیار نگران بود، ولی به نظر من سالم به نظر می رسید، از پادشاه درباره مدت سفرشان پرسیدم و در پاسخ فرمودند که بستگی به وضع مزاج و سلامت ما خواهد داشت. تاریخی برای بازگشت ذکر نکردند. پس از این مصاحبه کوتاه که در سراسر رادیو تلویزیون‌های جهان از جمله رادیو ایران پخش شد و متن کامل آن در مطبوعات مندرج گردید، گفتم میهن پرستان در انتظار بازگشت شاهنشاه آریامهر هستند. با این جمله روانشاد شاهنشاه ایران زمین سپاسگزاری فرمودند و هنوز پادشاه از آخرین پله کوشک سلطنتی به پایین نرسیده بودند که بغض فشرده شد در گلویم و این بغض فشرده ترکید دیگر طاقت و تحمل این صحنه هیجان انگیز و تأثیر آور را نداشتم. مانند فرزندی پدر از دست داده با صدای بلند گریستم، چنان که دیگر حاضران در مراسم بدرقه‌ریز به گریه افتادند. روانشاد دکتر سعید و روانشاد دکتر شاپور بختیار و همراهان شاه پهلوی ایران به شدت ناراحت شدند و اشک در چشمانشان حلقه زد. همه متأثر بودند. شاهنشاه آریامهر از صحنه گریستن من و همچنین بدرقه کنندگان به شدت متأثر شدند و برای نخستین بار اشک پادشاه را طی سالها در چشمان مهربانش از نزدیک مشاهده کردم. ولی حضرت شهبانو فرای پهلوی که بسیار متأثر و ناراحت بودند به کنارم آمدند و با ملاطفت خود مرا دلداری دادند و خودشان نیز عینک دودی بر چشم زدند و همراه با شاهنشاه سوار هواپیما شدند. ولی روانشاد محمد رضا شاه پهلوی خلبانی هواپیما را خود بر عهده گرفت، با اینکه سرهنگ معزی خلبان هواپیما بود. چند لحظه بعد هواپیمای حامل شاهنشاه و شهبانو بند فرودگاه مهرآباد را ترک کرد و به این ترتیب سفر بدون بازگشت شاهنشاهی که همواره در اندیشه ایران ترقی و تعالی و پیشرفت و امنیت و رفاه مردم ایران بود آغاز شد. خاطره تلخ عزیمت پادشاه از ایران خاطره که هرگز آن را از یاد نبردم و نخواهم برد. و امروز می‌بینیم که اشک پادشاه و اندوهی که سراسر وجودش را فرا گرفته بود، نه برای سلطنت بلکه برای سقوط ایران در ورطه جهل و خرافات و عقب‌ماندگی و نابودی نیم قرن تراش سازندگی کشور بود و بس. و همیشه می گفت به ایران بیندیشیم. روانش شاد باد. و اما به خبرهای این هفته ما توجه فرمایید. با نگاهی به رویدادهای هفته‌ای که پشت سر نهاده ایم می‌پردازیم به بخش دیگر این برنامه. دوشنبه 23 دی ماه برابر با 13 ژانویه. در این روز مقامات بلندپایه آمریکایی ضمن تاکید بر لزوم خودداری از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام کردند که بر اساس توافقنامه اتمی میان 5+1 و جمهوری اسلامی هنگامی که ایران تعهداتش را اجرا کند گروه 5+1 از شدت تحریم‌ها خواهد کاست. در غیر این صورت تحریم‌ها همچنان پابرجاست. در گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا که هویت 3 مقام برجسته آمریکایی را فاش نکرده است آمده است که مقامات برجسته ایالات متحده که از طریق یک کنفرانس تلفنی درباره نحوه اجرای شدن توافقنامه اخیر ژنو توضیحاتی می‌دادند گفتند که اگر از 20 دی ماه جمهوری اسلامی برای نخستین بار در 10 سال گذشته پیشرفت برنامه‌های اتمی خود و فعالیت‌های کلیدی در این زمینه متوقف می‌کند و روند غنی‌سازی اورانیوم به میزان 20% را متوقف می‌کند، یکی از این سناتورها گفت در 6 ماه مهلتی که در توافقنامه ژنو مطرح شده است دو طرف در مورد دستیابی به راه حل جامع برای برنامه‌های اتمی ایران گفتگو خواهند کرد. در همین روز گزارش‌هایی درباره حمله افراد مسلح به یک کارگاه پیمانکاری جمهوری اسلامی در شهر دیاری عراق منتشر شد. در این حمله دست کم 4 تن کشته یا مجروح شدند. این مرکز در منطقه الحوزی قرار داشت. این دومین بار است که افراد مسلح در عراق به مرکز فعالیت جمهوری اسلامی در جریان عملیات لوله‌گذاری حمله می‌برند. در این روز یک بازرگان ایرانی اصل آمریکایی به اتهام ارسال اسناد محرمانه نظامی آمریکا به ایران در فرودگاه لیبرتی هنگام عزیمت از آمریکا به آلمان دستگیر و زندانی شد. مظفر خزایی که برای پیمانکاران وزارت دفاع کار می‌کرد به تلاش برای ارسال اسناد محرمانه نظامی آمریکا و طرح نقشه ساخت جنگنده‌های F-35 و موتورهای جت متهم شده است و چنانچه در دادگاه گناهکار شناخته شود به 2 سال ببخشید به 10 سال حبس و پرداخت 250,000 دلار محکوم خواهد شد. مظفر خزایی ایران است و متولد آمریکاست و هنگام بازداشت در فرودگاه گذرنامه ایرانی‌اش را نیز در اختیار داشت. در همین روز مراسم خاکسپاری آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل با حضور گروهی از رهبران و شخصیت‌های بین‌المللی، سیاستمداران و نظامیان اسرائیلی در پارلمان این کشور برگزار شد و رهبران برخی کشورهای جهان با ستایش از آریل شارون از جمله جای بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نسبت به او ادای احترام کردند. در این روز گروهی از کارگران شرکت واحد دوستانی تهران بار دیگر در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در مقابل وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی دست به تجمع زدند. آنان نسبت به دخالت‌های دولت در انتخابات سنتی اعتراض داشتند. در همین روز بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌های پی در پی به تمام سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی که فاقد مجوز قانونی از بانک مرکزی هستند هشدار داد که در صورت تعطیلی این گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک مرکزی ایران نبوده و سپرده‌گذاران برای به دست آوردن پولهایشان باید دهندگی کنند و به مراجع قضایی مراجعه نمایند. پایگاه خبری جهان نیوز فهرست بانک‌ها و مؤسسات غیر مجاز و دارای مجاز از بانک مرکزی را منتشر کرد. کارشناسان مسائل اقتصادی در تهران به مردم در ایران هشدار دادند که هر چه زودتر پس‌اندازهای خود را از این گونه مؤسسات و بانک‌ها بیرون آورند، چرا که شکایت آنها از این گونه مؤسسات بدون نتیجه خواهد بود. سه‌شنبه 24 دی ماه برابر با 14 ژانویه. امروز گزارش سالانه بنیاد مطالعاتی هریتیج درباره آزادی‌های اقتصادی در جهان منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در میان 178 کشور جهان بدترین مقام را به خود اختصاص داده است و مرتباً رو به سقوط رفته است. بر گزارش سالانه این بنیاد مطالعاتی جهانی، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در میان 178 کشور جهان در مقام 171 و در کنار کشورهای اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی که بدترین وضعیت اقتصادی را دارا هستند قرار گرفته است، چرا که دخالت‌های شدید دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به خصوص بخش خصوصی به رکود شدید اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و عدم پویایی اقتصادی ایران منجر شده است. در همین روز اعلام شد که علی رشیدی 78 ساله، یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه ایران و رئیس انجمن اقتصاددانان، پس از احضار به دادسرای زندان اوین برای دریافت حکم احضارش، دستگیر و بیدرنج دادیار اجرای احکام دادسرای اوین دستور بازداشت او را صادر کرده است. در کشوری که استادان اقتصاد و اندیشمندان آن را به بهانه‌های باهی دستگیر و زندانی می‌کنند، یک رمال و روزخان را به مسئولیت‌های اقتصادی می‌گمارند، طبیعی است که اقتصادش به چنین حال و روزی بیفتد که می‌بینیم. در این روز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به استان خوزستان رفت و با عدم استقبال مردم روبرو شد، به طوری که خبرگزاری فارس با وسیله سوار پاسداران به نقل از خبرنگار خود در اهواز گزارش داد که این سفرهای استانی که در دولت احمدی نژاد مسلوب شده بود، در این دولت قدری متفاوت‌تر از قبل است، به گونه‌ای که مردم این بار در مصلای شهر اهواز جمع شده بودند و دیگر خبری از حضور مردم در مسیر فرودگاه تا محل سخنرانی به شکل قبل نبود. معنای این گزارش آن است که احمدی نژاد قبلا دستور می‌داد تا گروه‌هایی را به فرودگاه بیاورند و در مسیر راهش قرار دهند، یا بگوید مردم او را دوست دارند و حمایت می‌کنند. حالا اثر روحانی می‌گوید عده‌ای را به مسجد ببرید تا من بیایم برایشان سخنرانی کنم. آن وقت این کسانی که جایگاهی در میان مردم ندارند، برخی قدرت‌های بیگانه، برخی کشورهای قدرتمند که قصدشان تأمین منافع خودشان است، این افراد را به عنوان برگزیده مردم می‌شناسند و با آنها در مورد مسائل مردم ایران به گفتگو می‌نشینند و این جای بس تأسف و تأثر است. منابع خبری در این روز گفتند که عده‌ای از کارگران شعارهای پارچه‌ای در دست داشتند و ضمن اعتراض به گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی، کمی دستمزدها و خشکی رودخانه کارون اعتراض کردند. خبرگزاری دولتی کار ایلنا در تهران گزارش داد که حدود 1000 تن از کارگران کارخانه پتروشیمی رازی همزمان با سفر حسن روحانی به خوزستان برای چهارمین بار طی دو هفته اخیر در برابر دفتر مرکزی پتروشیمی رازی دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند و خواستار افزایش دستمزدهای خود و دریافت مطالبات عقب ماندهشان شدند. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از مسئولان بهداشت گزارش داد که بیش از 20 میلیون ایرانی نه بیمه دارند و و نه پول درمان بیماری هایشان. برخی کارشناسان بخش سلامت در جمهوری اسلامی سهم پرداختی مردم برای درمان را بین 60-70% اعلام می کنند و برخی دیگر فراتر از این رقم رفته و سهم واقعی مردم از پرداخت هزینه های درمان و بهداشت را 20-80% می دانند. خبرگزاری مهر در گزارش خود نتیجه می گیرد که حداقل 20 میلیون ایرانی نه بیمه هستند و نه پولی برای درمان دارند. در همین روز اعلام شد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفرش به لبنان بر سر قبر عماد مقنیه تروریست معروف حزب الله لبنان رفت و تاج گلی هم بر سر قبر این تروریست قرار داد. این اقدام واکنش آمریکا را در پی داشت و سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اقدام محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نثار تاج گل بر سر قبر عماد مقنیه تروریست حزب الله لبنان را محکوم کرد. در این روز خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از مصدومیت دست کم 69 کارگر در کرمان خبر داد که از این عده 29 نفرشان در بیمارستان بستری شدند. علت مصدومیت کارگران ورود دود از بخاری در کارگاه به درون سالن محل کار کارگران عنوان شده است. چهارشنبه 25 دی ماه برابر با 15 ماه ژانویه. در این روز کاخ سفید واشنگتن از توافق جمهوری اسلامی و روسیه برای معامله نفت در مقابل کالا ابراز نگرانی کرد و گفت که چنین قراردادی مغایر با شرایط توافقنامه 6 ماهه میان جمهوری اسلامی و گروه 5 به اضافه 1 است و چنین داد و ستدی میتواند تحریم‌های آمریکا را به دنبال داشته باشد. در همین حال کاخ سفید واشنگتن در واکنش به ادعای حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در مورد توافق 6 ماهه در ژنو و اعلام پیروزی او بر قدرت‌های جهانی ضمن با استفاده از این توافقنامه گفت که این ادعا تنها برای مصرف داخلی است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا به خبرنگاران گفت که این مسئله نه برای ما تعجب آور است و نه باید باعث تعجب شما بشود که رئیس جمهور ایران توافقنامه ژنو را به فراخور مخاطبان داخلی خود تفسیر کند. به افزود آنچه که مقامات جمهوری اسلامی میگویند از اهمیتی برخوردار نیست، بلکه آنچه انجام میدهند مهم است. حسن روحانی روز سه‌شنبه در اهواز در حسینیه این شهرستان و در جمع عده‌ای که به حسینیه برده بودند توافقنامه ژنو را که یک شکست رسوا کننده برای جمهوری اسلامی بوده است تسلیم قدرت‌های بزرگ جان در برابر جمهوری اسلامی دانسته بود. در همین حال یک عضو ارشد مذاکره کننده اتمی ضمن اعلام جدول زمانی بندی شده آزادی 4,200,000,000 از انبار بلوک شده جمهوری اسلامی در 8 قسط گفت که تا 15 اسفند ماه امسال 1,500,000,000 از انبار بلوک شده ایران آزاد و به حساب بانک مرکزی وارد می شود. در همین روز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داد که بیش از 1,000 از مردم پرویز تهران بر اثر نوشیدن آب دچار مسمومیت شدند و برخی از مسئولان محلی از جمله فرماندار پرویز در بیمارستان از مسموم شدگان دیدن کردند. منابع خبری گزارش داده بودند که رقم مسموم شدگان به بیش از 1,800 تن می‌رسد. در همین روز ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در حمله به خانه حشمت الله طبرزدی از فعالان سیاسی او را با توسل به زور بازداشت کردند. چند روز پس از مصاحبه حشمت الله طبرزدی با شبکه تلویزیونی آمریکا او را دستگیر کردند. در همین روز گزارشی منتشر شد که یک ساختمان 5 طبقه در خیابان قائم مقام فراهانی دچار آتش سوزی شده است. علت حادثه معلوم نشد و سازمان آتشدانی اعلام کرد که علت حریق در ساختمان 5 طبقه توسط کارشناسان در دست بررسی است. پنجشنبه 26 دی ماه برابر با 16 ژانویه. چنین روزی مصادف بود با سالروز سفر روانشاد محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه آریامه و اعلیحضرت شهبانو فرح پهلوی به خارج از کشور است، کشوری که بسیار آن را دوست می‌داشتند. برخی از شبکه‌های رادیو تلویزیونی مستقل خارج فارسی زبان در خارج مطالب ویژه‌ای به مناسبت چنین روزی تهیه و پخش کردند و مردم ایران نیز در فیسبوک و دیگر صفحات اینترنتی درباره سفر پادشاه فقیه ایران و اعلیحضرت شهبانو پیام‌های مبنی بر توطئه شوم انقلاب اسلامی و خساراتی که پس از خروج روانشاد محمدرضاشاه پهلوی به کشور ما وارد آمده است منعکس کردند. در چنین روزی پس از آن که روانشاد دکتر شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر قانونی توسط مجلس شورای ملی ایران مورد تایید قرار گرفت، شاهنشاه آریامه و اعلیحضرت شهبانو در فرودگاه مهرآباد حضور یافتند و پس از ابراز شادباش به نخست وزیر جدید و اعلام این نکته خطاب به شاپور بختیار که مملکت را به شما سپردم و شما را به خداوند، در میان اندوه و تأثیر حاضران در فرودگاه تهران را به سوی قاهره در مصر ترک کردند. در آن روز تاریخی من که افتخار داشتم به عنوان خبرنگار رادیو ملی ایران در فرودگاه حاضر شدم، با شاهنشاه آریامه گفتگوی کوتاهی انجام دادم که متن آن از تمام شبکه‌های رادیویی جهان پخش شد. آنچه که در 26 دی ماه سال 57 روی داد در حقیقت نقطه آغاز بی‌ثباتی بیشتر و اشغال ایران از سوی بیگانه پرستان و دشمنان ایران زمین بود، چرا که طی 35 سال اخیر ایران به چنین وضعیت ناگوار و دردآوری دچار شده است که شاهدان هستیم. فقر، بیکاری، گرسنگی، تحقیر ملی، ویرانی بنیان اقتصادی کشور، بی‌ارزش شدن پول ملی، آوارگی میلیون‌ها ایرانی و حضور صدها هزار نفر زندانی، جنگ بیهوده با عراق و گسترش عملیات تروریستی و کشتار و اعدام مردم در سالهای اخیر به خصوص در سال 88 نمونه‌هایی از کارنامه و دستاوردهای جمهوری اسلامی است. فساد گسترده، غارت بیت‌المال و بسیاری دیگر از ضایعات و صدماتی که به ایران و منافع ایران وارد آمده است تنها گوشه کوچک از آسیب‌های جبران ناپذیر است که در سایه استقرار این حکومت شوم و ضد ایرانی نصیب کشور ما شده است. در این روز یک مقام مدرسی آمریکا به تمام شرکت‌های خارجی هشدار داد که از انجام هر گونه داد و ستد و معامله‌ای با جمهوری اسلامی پرهیز کنند. خبرگزاری فرانسه در گزارش می‌افزاید تحریم‌ها با وجود توافق‌نامه اخیر ژنو همچنان دنبال می‌شود و هر گونه داد و ستد و معامله با جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها همچنان خطرناک است و می‌تواند این شرکت‌ها را با دشواری‌های زیادی روبرو کند. در همین حال حسن روحانی در جمهور اسلامی که به خوزستان سفر کرده بود با انتقاد از مخالفان داخلی توافقنامه ژنو گفت یک عده نمیخواهند تحریم ها برداشته شود و به خاطر منافع شخصیشان مخالف آن هستند. وی شهرهای آبادان و خرمشهر را که همچنان آثار زیانگر جنگ بی‌حاصل میان ایران و عراق حفظ کرده است و هیچ اقدامی از سوی این رژیم برای بازسازی این دو شهر انجام نگرفته است اعلام کرد که آبادان و خرمشهر به عنوان دو منطقه آزاد خواهد بود و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌توانند سرمایه‌شان را به اینجا بیاورند. در همین حال وی دیدار خود از آبادان را که قبلا آماده و برنامه‌ریزی شده بود لغو کرد. علت اصلی لغو دیدار روحانی از سفر به آبادان روشن نیست. در این روز زمین لرزه به قدرت 4.3 امریشته در استان بوشهر روی داد. مرکز زمین لرزه در وحدنیه بوشهر 11 کیلومتری کنار تخته اعلام شده است. و سرانجام این که آخرین گزارش روز پنجشنبه وقوع انفجار شدید در یک خانه مسکونی دو طبقه در بلوار معلم شهرستان مشهد است که دست کم یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. علت انفجار مانند انفجارهای قبلی معلوم نیست، ولی سازمان آتش‌نشانی مشهد محل انفجار را یک انبار در این ساختمان دانسته است که در آن مواد شیمیایی و قابل اشتعال و خطرناک مانند تینر و رنگ نگهداری می‌شد. همیانان عزیز و ارجمند، این بود سخن هفته و مروری بر رویدادهای هفته‌ای که گذشت. تا برنامه آینده همه شما عزیزان را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.